حکم شرعی فقط مخصوص کاشی، سنگ و سرامیک کف خونه نیست و سالن و مغازه و اداره و هر جای دیگر رو شامل میشه. ارادتمند.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و گرانقدر، خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. ما نعمت‌های زیادی داریم که باید قدر همشون رو بدونیم. شاید مهمترین اونها همین سلامتی باشه که خیلیامون ازش غافلیم. بیایید در حفظ و نگهداریش و البته تقویتش بیشتر تلاش بکنیم. با ساعت 9:00 که خدمتتون اعلام می‌کنم، دعوت می‌کنم که به مدت 55 دقیقه برنامه زنده بفرمایید سلامتی رو بشنوید.
بفرمایید مطالب مهم رو بفرمایید.
برای پنجمین دوره، دوره آتی هم بفرمایید.
بشنوید بفرمایید نه رو به مدت 15 دقیقه.
ممنونیم که با ما همراه هستید.
بفرمایید خنده.
همکاران خوبم در برنامه بفرمایید سیب تا لحظات دیگر به استودیو خواهند اومد.
می‌خوام بگیم همه آلرژی ها مزاجی هستند. برخی ها حساسیت شخصی به یک ماده‌ای دارن، اصلا ربطی به مزاج هم نداره.
به عنوان یک علامت دیابت ما صرف دیابت در نظر نمی‌گیریم.
خیلی علت ها هست، از یه عصبی شدن تا باز مشکلات گوارشی تا ضعف دماغ.
این مقدار ترشی و حالا ملس بودن این آش، چون برای بعضی خیلی ترش میشه و معده‌شون دچار اذیت میشه، به سمت شیرینی ببرن.
بفرمایید سلامتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. یه روز قشنگ و دلنشین رو همراه با سلامتی و آرامش و عشق به زندگی شروع میکنیم. آرامش که باشه سلامتی هم هست و میشه با مهربونی و عشق همیشه زندگی کرد. صبحتون به زیبایی و عشق و سلامتی.
صبح شد، پنجره ها خندیدن، شاخه ها رقصیدن، همه جا بوی شکفتن جاری،
همه جا بوی شکفتن جاری.
فرصت بیداری،
فرصت بیداری.
بفرمایید نشاط، عشق، آرامش.
بفرمایید یک استکان گرم دلخوشی،
یک سبد سیب سلامتی.
بفرمایید یک تک نان محبت.
بفرمایید سلامتی.
به کسی میگوید پشت این ثانیه ها تاریک از گام، اگر برداریم روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است،
روشنی نزدیک است.
امروز هم میزبان خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی هستیم و باز هم قرار پاسخگوی سوالات شما باشیم. دو شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست. خانم دکتر سلام میکنم به شما، صبح شنبهتون بخیر، انشالله که حال احوال هم عالی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیزمون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم، انشالله در طول برنامه از اطلاعات خوبتون استفاده میکنیم. اما دوستان عزیزم، شنوندگان خوب بفرمایید سلامتی، میدونید دیگه همیشه یک سوال هم داریم مخصوص خود شما که تا انتهای برنامه با این سوال با ما همراهی میکنید. سوال امروزمون درباره یه دونه گیاهی خیلی ریز و کشیده است که در دو رنگ سبز و سیاه وجود داره. تا همینجاش فکر کنم خیلی ها متوجه شدن. مزاج گرمی داره، برای کاهش سردی و نفخ استفاده میشه. شما چقدر استفاده میکنید؟ تو چه حالا غذاهایی یا تو چه جایگاهی ازش استفاده میکنید؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیارتون هست و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم هستیم. 32925000 اصخایی میکنم 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست و انشالله که راجع به این دانه گیاهی ریز و کشیده و به هر حال که هم سبز رنگه هم سیاه رنگه هم با ما در تعامل خواهید بود. اما عزیزان بریم و تلفن بشنویم. خب یه فاصله میگیریم، برمیگردیم انشالله با سوالات تلفنی و پیامکی شما همراهتون خواهیم بود.
خورشید پشت ابره اما باغچه خندونه، میدونه بارونه، جنگل به آهنگ بهار آواز میخونه.
روزگارت بر مراد،
روزهایت شاد شاد،
آسمانت بی غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هر قصه دور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند،
سرنوشتت تابناک،
جسم و روحت پاک پاک.
ای جان نسیم زندگی پیچیده تو خونه، بارونه بارونه بارونه.
به به، یکی از قشنگی های پاییز بارون زیباشه. برنامه رو با بارون و زیبایی شروع کردیم که انشالله پاییز پربارشی داشته باشیم، پرتراوت باشه، زمین ها انشالله سیراب بشه و کشاورزهای عزیز ما هم خوشحال باشن. دوستان عزیزم خیلی متشکرم که بفرمایید سلامتی رو از رادیو معارف روزهای شنبه از ساعت 9 تا 10 شنونده هستید، به خصوص حال کسایی که ما رو تماشا میکنن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و روبیکا. به شما هم سلام ویژه میکنم، خیلی دوست دارم که در مباحث برنامه هم شرکت بکنید. اگر سوالی هست به هر حال میخواهید اطلاعاتتون بیشتر بشه، حالا ان شاءالله که کسی بیماری خاصی نداشته باشه، همه برای افزایش اطلاعات سوال بپرسن، اما به هر حال اگر بیماری هم هست خانم دکتر زهرا سرباز حسینی پزشک و متخصص طب سنتی پاسخگوی شما هستن و راهنمایی میکنن انشالله. اما بریم و تلفن بشنویم.
شیرینیجات که میخورم ترش میکنم، چون ایشون میگفتن که اگر که تو کسی ترشی میخوره ترش میکنه شیرینی بخوره، ولی من برعکسه، شیرینیجات میخورم ترش میکنم. خواستم جواب سوالمو بگیرم. من 64.
متشکرم از این مادر عزیز، با دقت گوش کرده بودن خانم
حالا
دکتر.
آره یادم نمیاد که ما همچین چیزی گفته باشیم که اگر ترشی میخورین ترش میکنین شیرینیجات بخورین. شاید بگیم اگر ترش میکنین با چیزی ممکنه که به اون ماده خاص معدتون واکنش نشون بده، کمتر مصرف شه، ولی به صورت کلی ترش کردن با شیرینیجات نشون دهنده اینه که معده گرمه، چون اغلبش چیزهای شیرین گرمای بالایی دارن و وقتی که شما معدتون به گرمی ها واکنش نشون میده قاعدتا اینجوریه که معده گرمی دارین و خب باید به خورد و خوراکتون توجه کنید که گرمیجات زیاد نخورین و برای حالا رفعش اگر فکر میکنن این شکلیه، یعنی خودشون هم باز یه دقتی تو تغذیهشون بکنن، اگر احساس میکنن که با گرمیجات معدهشون اذیت میشه، میسوزه، حالت ترش شدن براشون به وجود میاد، میتونن از خنکی های استفاده کنن. مثلا شربت سکنجبین یک نوشیدنی بدون ضرره که میتونن استفاده کنن. حالا اگر معده‌شون گرم باشه کمک کننده است، حتی اگر بلغم هم داشته باشن، اون سرکه‌ای که با عسل یا شکر مخلوط شده و سکنجبین رو ایجاد کرده حتی دفع بلغم هم میتونه بکنه به خاطر اون جزء شیرینی که داره، و از این جهت نوشیدنی سکنجبین قبل غذا نوشیدنی خوبیه، ولی خب حالا بازم باید حتما علت اصلیش مشخص و برطرف بشه.
بسیار عالی. یه سوال پیامکی من بخونم. 0914-353 خواهیم دکتر نوشتند که من گلوم یک ماه یک بار درد میکنه، تو خونه چی کار بکنم گلوم خوب بشه؟ یه دختر 25 ساله هستم. حالا کاش از علائمش بیشتر مرامون می نوشتن.
اولا که واقعا مهمه، چرا باید ماهی یه بار آدم گلو درد بکنه همچین چیزی؟ من معمولا توی حالا تجربه‌ای که با بیمارا داشتیم به این نشستیم گلو دردهایی که حالا به اصطلاح ما ریتمی که معلومه چند وقت یه بار پیش میاد و هیچ علامت دیگه‌ای هم معمولا فرد نداره، یعنی میگه بدن درد ندارم، سرماخورده نیستم، آبریزش ندارم، تب ندارم، بیحال نمیشم، فقط گلو درد میکنم، عموما به خاطر مشکلات گوارشیه. حالا ممکنه یه ماده غذایی رو واقعا ماهی یه بار ماهی دو بار میخورن به اون حساسیت ایجاد میکنه، براشون ریفلاکس ایجاد میکنه و اون ریفلاکس به خصوص وقتی شب اتفاق بیفته صبح التهاب گلو میده و ممکنه یکی دو روز فرد احساس گلو درد بکنه. ممکنه به خاطر دوره خاصی باشه، مثلا دوره عادت ماهیانه چیزی باشه که گوارش رو اذیت کنه، ممکنه به خاطر استرسی اتفاقی ماهیانه نمیدونم یه حادثه یا ماجرایی پیش میاد که ایشون دچار استرس یا غم و غصه میشه، این گلو درد ایجاد میشه. به هر حال چیز نرمالی نیست، باید اصلا بدونیم دلیلش چیه. اینا همش دلایلش با هم متفاوته، دلیلش رو باید پیدا کنن. حالا معمولا ما اینجوریه که میگیم دقت کنید ببینید قبلش چی خوردین، چی کار کردین، کجا رفتین. بله. اینا کمک میکنه که علتش مشخص بشه. بعد از تشخیص علت اون وقته که میتونیم درمان مناسب بزنیم.
بسیار عالی. تلفن بشنویم.
من برنامه بفرمایید سلامت گوش میکنم. دو سه جلسه است میفرمان که مثلا حبوبات نفخ گرفته، اگر میشه همین امروز به ما بگن چجوری نفخشو بگیریم خیلی ممنون میشم.
ولی تا اونجایی که من میدونم همون خیس کردنش باعث میشه که نفخش گرفته
میشه.
حالا این ماده هم که امروز میگیم اگر معمولا در کنار اینها اضافه بکنن که دیگه خیلی عالی.
چند تا راهکار وجود داره. خب یکیش که البته که ما بیشتر وقتی میخوایم در مورد نفخ حبوبات صحبت کنیم منظورمون نخود و لوبیاست. حالا ما عدس رو که کلا زیاد توصیه به مصرف زیادش نمی کنیم، چون با توجه به زندگی های امروز دیگه سوداها بالاست و اعصاب خورده و حالشون خرابه، چون عدس تولید سودا هم میکند ما میگیم زیاده روی در مصرفش نشه. برعکس ماش رو پیشنهاد میکنیم که خب خیلی مفیده و از نظر طب سنتی هم خلط صالح تولید میکنه به اصطلاح و خون خوبی تولید میکنه. اینا خب خیس کردن نمیخواد، ولی نخود و لوبیا معمولا نفاخن، به خصوص کسایی که حالا مشکلات گوارشی دارن بهتره نفخش گرفته شه. البته این رو بدونیم ما نمیخوایم کلن نفت تو بدن تولید نشه، ما دنبال این نیستیم. یه مقدار نفخ توی بدن برای همه چیز نیازه، مثلا برای دفع مواد نیازه که یه نفخی توی روده ها باشه، برای یه سری حرکت هایی که تو بدن اتفاق میخواد بیفته، حتی حرکت خون، برای یه سری مسائل ما نیاز داریم یه مقدار نفخ توی بدن باشه. قرار نیست کلن نفخ ایجاد نشه. هلی. اما برای اینکه این نفخ آزاردهنده نباشه، بخواد بیش از اندازه فرد رو اذیت نکنه، تبدیل نشه به دردهایی که مثلا دردهای مفاصله میگیم، دردهای ریهی، هر دفعه یه جایی از یه مفصلشون درد میکنه، برای اینکه این اتفاق نیفته میگیم نفخ حبوبات، ما منظورمون نخود و لوبیاس بگیرن. یه راهکارش اینه که خیس کنن. بله. معمولا ما میگیم 24 ساعت تا 48 ساعت خیس بدن. بله میدونم که از نظر طب رایج ممکنه یه سری مواد مفیدش دفع شه، ولی ما میگیم یه غذایی رو بخورین که اونو خوب هضم کنین، بهتره که یه غذای خیلی مفیدی بخورین و اصلا نتونین هضمش
من
بکنین.
من این صحبت شما رو راجع به برنج خیلی تو ذهنم هست.
بله.
چون ما همیشه میشنیدیم که برنج رو که آبکش میکنید این مواد مفیدش رو شما میریزین میره، برنج بهتره دمکش باشه. من همیشه عذاب وجدان داشتم که چرا برنج رو آبکشش میکنه، خیلی ناراحت میشدم. بعد شما گفتید که برنج آبکش هضمش برای بدن خیلی راحت‌تره. برنج دمی سنگینه، یعنی برای بدن
یعنی هضمش سخته و نمیتونه خون خوب به هر حال ازش، یعنی شما بهترین ماده غذایی وقتی وارد کنی باید بدن بتونه اینو جذب کنه. پس خیس کردن قدم اوله. تو اون خیس کردن حتما آبش رو عوض میکنن، تغییر میدن که خوب نفخش گرفته شه و دچار ترشیدگی نشه. این از یکی. دو اینکه اضافه کردن یه سری مواد، مثلا همین سال امروزمون جزء موادیه که باعث میشه که نفخ گرفته شه، خیلی کمک کننده است. اما مثلا نخوداب که حالا ما غذایی که خیلی پیشنهاد میدیم، حتما تو پاییز و زمستون سعی کنن هفته یک بار، حتما هفته دو بار، چه بهتر تو کسایی که مشکلات مفاصل و اینا دارن، تو افراد مسنمون یعنی بالای 50 سال بالای 60 سال ما توصیه میکنیم حتما هفتگی از نخوداب استفاده کنن و خب گلگی میکنن از نفخش. توصیه حالا حکمای طب سنتی اینه که اضافه کردن یه قاشق برنج، حالا بهتر که برنج نیم دونه باشه که حل بشه توی اون و خیلی هم حالا چیز عجیب غریبی تو نخوداب نباشه، یه قاشق برنج اضافه کردنش به اون باعث میشه نفخش گرفته شه. این توصیه است و خب لعابم میده، خوشمزه ترش هم میکنه، اشکالی هم نداره. حالا خودش هم ویتامینای بی داره برای بزرگترا، برای اطفال که میخوایم رشدشون خوب باشه، برای اینا کمک کننده است. مثلا تو نخوداب میتونن همچین کاری بکنن. ولی اضافه کردن ادویه‌جات هم مثل ادویه امروزمون یا مثلا فلفل، مثل چوب دارچین، اینا کمک میکنه که نفخش هم کمتر
بشه. خیلی متشکرم، ممنونم از شما که تلفنی و پیامکی سوال مطرح میکنید. یه سوال گیاهی هم داشتیم، گفتیم یه دونه یه گیاهی خیلی ریز و کشیده است، دو رنگ سبز و سیاه داره، مزاجش گرمه، برای کاهش سردی و نفخ استفاده میشه، که خیلی هاتون دارید جواب میدید، درست هم جواب میدید. ولی خیلی جالبه 0912-1834 نوشتن که من استفاده میکنم ولی خیلی از بوش بدم میاد، غذاها رو هم بدمزه میکنه. پس شما چی استفاده میکنی؟ خانم دکتر مثلا مثل شکنجه کردن میمونه اینجوری که ایشون نوشتن، خیلی برام جالب شد که پس تو چی ازش استفاده میکنید. خانم فروزان از بم، در برنج و ترشی استفاده میکنم. خیلی هم عالی. 0915 3171 دمنوشش عالی میشه. مجتبی پورخالو حسنی از گیلاوند دماوند نوشتن ما در برنج آش شیر و دیگر غذاها استفاده میکنیم. خیلی عمالی. فاطمی از اصفهان: من بیشتر موقع نفخ یک کشمش رو میجوم. یک کشمش رو، آها یک کمش رو، ببخش کشمش گفتم، خدا یعنی این وسط کشمش از کجا اومد که نوشتن یک کمش رو میجوم. بعضی وقتا هم به قضا میزنم. بله، برای قضا خوبه، برای نفخم که خودمون گفتیم خیلی خوبه. 0905-3726 هم از اصفهان گفتن که توی قضا استفاده میکنم و دمنوشش رو درست میکنم. نوش جانتون باشه دوستان. تدابیر سلامتی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با صدای همکارم آقای بختیاری.
به نام خدا. برای تغذیه کودکان قبل از 6 ماهگی فقط شیر مادر کافیه، اما بعد از 6 ماه باید کم کم غذای کمکی شروع بشه. تغذیه کودکان بالای 6 ماه به 2 دوره تقسیم میشه. 1. تغذیه کودکان 6 ماه تا 1 سال. در این دوران بعد از شیر مادر غذاهای سبک مانند فرنی، حریره بادام و سوپهای ساده به مقدار کم شروع میشه. بر اساس آموزه‌های طب سنتی ایرانی بهتره حلیم پخته شده با گوشت گوسفند یا مرغ و نان بعد از درآمدن دندان کودک به برنامه غذایی کودک اضافه بشه. همچنین حلواهای طبیعی پخته شده با آرد یا نشاسته، شکر و روغن همراه با مغز دانه‌های پودر شده مثل بادام توصیه میشه. 2. تغذیه کودکان 1 تا 2 سال. در این دوران علاوه بر غذاهای قبلی کم کم از غذاهای سفره مناسب کودکم استفاده میشه. نکته مهم برای سلامتی کودک اینه که بهتره در کل این دوران از مصرف غذاهای خیلی شیرین یا تند، غذاهای شور یا پر ادویه، چیپس و پفک و غذاهای صنعتی خودداری بشه. سالم بمانید.
انشالله که خنده بچه ها همیشه توی خونه ها باشه، صداش رو بشنویم، تن و جانشون سلامت باشه. این بخش تدابیر سلامتی راجع به کودکان بود. به هر حال ما به فکر همه هستیم، کودکان، نوجوانان، میانسال، همه، و انشالله که تنتون عزیزان سلامت باشه. مشکلی هم هست، ما اینجا در خدمتیم. خانم دکتر زهرا سرباز حسینی، پزشک و متخصص طب سنتی، پاسخگو سوالاتتون هستن، راهنمایی میکنن که انشالله زودتر سلامتی رو به دست بیارید. اما باز هم بریم سر وقت تلفن های شما.
میخواستم ببینم چی داروی گیاهی هست که بتونم مصرف کنم اینا از سنگسازی بیفتن. 65 سال.
به غذا خوردن مربوطه خان دکتر؟
بله، حالا غذا خوردن و تدابیر و اینجور چیزا رو که حتما باید رعایت کنن. ما میگیم غذاهای غلیظ ماده سنگ و ادویه‌جات گرم حرارت ایجاد سنگ رو درست میکنه و حالا گرم ایجاد، یعنی مثلا هرس و جوش خوردن، بدخوابی کردن، کم خوابیدن یا زیاد ورزش کردن، اینا باعث میشن که سنگ توی بدن بیشتر تولید شه. اما حالا اولا که داروگیاهی هست در داروخانه ها وجود داره، اما الان داروهایی وجود دارن که پودرایی هستن که مخصوص اینن جلوی سنگسازی گرفته بشه و تو هر فرد متفاوته، با تشخیص پزشک برشون تجویز میشه و خیلی خوبه. یعنی حتما کسایی که سنگ کلیه دارن به متخصصین داخلی، حالا متخصصینی که بالاخره با روز جلو بیان، با علم روز و اون موادی که هست تو داروخانه ها رو ببینن. یه سری ترکیبات به اصطلاح سیترات وجود داره که وقتی اونا رو مصرف میکنن جلوگیری میکنه از سنگ سازی و انقدر اذیت شدن و ناراحتی برشون ایجاد میکنه. ولی خب سنگای کلیه هم جنسای مختلف داره و بر اساس اون ساختارش برشون توصیه میشه. حتما هم به متخصص گوارش، ببخشید، متخصص داخلی و هم متخصص طب سنتی مراجعه کنن تا این قضیهشون دیگه عود نکنه و مشکل برشون ایجاد نکنه.
با توجه به نوع سنگ کلیهشون بگن که چی مصرف بکنن یا چی مصرف نکنن. متشکرم. پیامک بخونم. خانم عبدالملکی 45 ساله از ساوه نوشتند که من با مراجعه به پزشک متوجه آرتروز خفیف زانو شدم. برای پیشگیری از شدت بیماری لطفا راهنمایی بکنید. در ضمن از پله‌ها پایین میام، زانوهام صدا میده.
حالا قد و وزنشون نمیدونیم، ولی اگر اضافه وزن دارن حتما قدم اول اینه که وزنشون رو کم کنن. وقتی شما چند کیلو اضافه وزن هم داشته باشید، این فشار روی مفصل زانو میاد، جزء مهمترین مفاصله که بدن روش تکیه داره. حتما پس وزنشون رو کم کنن. ورزش هایی که مخصوص زانوه کمک میکنه عضلات دو طرف زانو، مفصل زانو تقویت بشه. وقتی عضلات تقویت بشه، عضلات قوی باشه، فشار روی مفصل کمتر میشه. حالا از روغن مالی هم میتونن کمک بگیرن. روغن بابونه هم ضد درده، هم ضد التهاب خیلی خوبیه. میتونن و حتی کمبود وزن هم دارن و این صدا کردن مفاصل از خشکی شدیده، از روغن بادام شیرین هم میتونن برای رطوبت بخشی بهتر به مفصلشون کمک بکنن. ماساژ ها، ورزش ها، حالا ما تو کاری که انجام میدیم یکی از روش های درمانی طب سنتی سینا درمانی، اون هم کمک کننده است. به هر حال از هر وسیله خون رو به سمت مفصل بکشونن کمک میکنه که این مفصل ترمیم بهتری انجام بشه و دردش هم کمتر
بشه. خیلی ممنونم، تلفن میشنویم.
میخواستم، من دخترم یه معده خیلی هر وقت غذا میخوره همیگه آخ معدم درد میکنه. یه مدت پنتوپرازول خورده، اومپرازول خورده، اینا رو خورده، ولی نمیدونم چرا. معذرت میخوام، خیلی آروم میزنه چه غذا خورده باشه چه نخورده باشه. میگه گرسنه، غذا که میخوره میگه ما معدم درد گرفت. من نمیدونم با این مشکل چجوری برخورد کنم.
خب دکتر، احیانا هلیکوباکتر ندارن؟
ممکنه، یعنی حالا این علامتی که میدن خیلی به عفونت معده ممکنه مرتبط باشه.
بله.
و حالا معمولا تو افراد جوون و نوجوون، حالا دخترها و پسرها فرق نمیکنه، ما بحث استرس ها و معده عصبی رو هم میبینیم. بله. یعنی این دوتا موضوع حتما باید بررسی بشه. نمیدونم، نگفتن که اومپرازول پنتوپرازول اینا مصرف کردن آروم شده یا نه. اگر با اومپرازول جواب بگیره دیگه معمولا بحث عفونت معده مطرح نیست، چون عفونت معده فقط با اومپرازول جواب نمیگیره، حتما باید آنتی بیوتیک مصرف کنه. اما اگر جواب نگرفته با اومپرازول، حتما باید بره سراغ بحث عفونت معده، که اگر عفونت معده هم باشه ما معمولا از مسیر طب سنتی نمیتونیم درمانش کنیم. یعنی تو مقالات ثابت شده که گیاهان دارویی عفونت معده رو نمیتونن از بین برن، حتما باید آنتی بیوتیک مناسب مصرف بشه. خب حالا اینو امتحان کنن. چیزی که میتونم بهشون پیشنهاد بدم، حالا چشم بسته به اصطلاح، این که نه مزاجشو میدونم نه وزنشو نه دلیلشو، ولی معمولا التهابات معده رو کمتر میکنه، دمنوش بابونه است. حالا به خاطر اینکه نمیدونیم مزاج بچه چیه، اگه مزاجش گرم باشه بابونه اذیتش نکنه، یکی دو تا دونم عناب داخلش بندازن که اون گرمی بابونه رو گرفته بشه. معمولا دردای ناشی از التهاب رو کمتر میکنه گل بابونه. ولی این گیاه درمانیه، این طب سنتی نیست. یعنی بابونه همه دردی رو کم میکنه، ولی اینکه واقعا بدونیم ریشش چیه، از نظر طب سنتی تدابیرش چیه، اینو باید مراجعه کنن و علتش و مزاجش و همه اینا بررسی بشه.
خیلی ممنونم، ان شاءالله که پاسخشون رو گرفته باشن. 0910 6792، لطفاً در مورد بیماری روماتیسم و درمانش که جوانها رو درگیر کرده صحبت کنید.
نمیدونم منظورشون کدوم یکی از روماتیسم هاست. حالا چون روماتیسم خیلی انواع مختلف داره، حالا از قلبی و مفصلی و پوستی و انواع مختلف داره، شاید منظورشون روماتیسم مفصلی باشه که حالا تو اصطلاح رایج بیشتر به روماتیسم میگن بهش. خب یه بیماری خودیمنیه، ما این رو میدونیم که ریشش، حالا شاید ما تو طب سنتی بخوایم به سردی گرمی ربطش بدیم، ولی تو طب رایج میدونیم که ریشش اینه که خود بدن داره به خودش حمله میکنه و ایجاد التهاب میکنه. حالا اینکه این فرد چه مزاجی داره و دچار چه سوء مزاجی شده، گوارشش چطور کار میکنه، اعصابش چطور کار میکنه، میتونیم کمک کنیم. ولی اینکه تو بعضی موارد مثلا فکر میکنم میتونن درمانشون رو قطع کنن، چون درمانشون عمدتا درمانهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و انواع کورتون و داروها این شکلیه، خیلی دوست دارن این درمانا رو قطع کنن، ما معمولا پیشنهاد نمیکنیم تو شروع کار این اتفاق بیفته. ولی هستن بیمارایی که با طب سنتی و طب رایج همزمان دارن جلو میرن، به یه جاهایی که میرسن داروشون رو میتونن کم کنن، ولی تو شروع درمان حتما باید همکاری هر دو سمت رو داشته باشن برای اینکه به درمان بهتری برسن.
خیلی متشکرم، ممنونم و بریم سراغ تلفن ها.
طبع من سرده یا گرمه یا معتدله، بعد از کجا بفهمم؟ یکی همین که همیشه من نفخ دارم، نفخ شدید، عذر میخوام، باد گلو زیاد میزنم. میخواستم از خانم دکتر سوال کنیم. خیلی متشکرم.
یه خورده شبیه علم غیب میمونه خانم دکتر، چون هیچ چیزی از خودشون به ما نگفتن به اون صورت که بشه مزا، ولی فکر کنم به صورت کلی میگن، یعنی چند تا علامت و نشونه آره. بگید که ما متوجه
بشیم. ما تو طب سنتی مزاد شناسی رو جزء یکی از سخت‌ترین کارها میدونیم که معمولا به این راحتی اتفاق نمیفته، ولی الان پرسشنامه مزاج هست، پرسشنامه مزاج در سایت مزاج، الان بزنید ممکنه چیز عجیب غریب بیاره، کاری به اونا نداریم، ولی سایت مزاج که حالا زیر نظر یکی از اساسی دانشگاهی ما که به صورت علمی اومدن پرسشنامه های مزاج رو بررسی کردن، صحت سنجی، اعتبار سنجی کردن و کار پایان‌نامه پی‌اچ‌دی طب سنتی بوده و خیلی قابل اعتماده و ما هم توی ارزیابی هامون از اون استفاده میکنیم، حتی توی مطب، حتی توی ویزیت های آنلاین و تلفنیمون از اون پرسشنامه کمک میگیریم که اطلاعات دقیق تری در مورد مزاج مریض به دست بیاریم. اون پرسشنامه ها خیلی کمک کننده است. پس پرسشنامه مزاج در سایت مزاج، حالا دو تا پرسشنامه هست، یه پرسشنامه 10 سالیه یه پرسشنامه 15 سالیه. اون 15 سالیه البته 20 تا میشه، یعنی 15 تا سوال مربوط به گرمی و سردیه، 5 تا سوال مربوط به تری و خشکیه، در مجموع 20 سوالی میشه که خیلی کمک کننده است. خیلی راحت خودشون با یه حساب و کتابی میتونن بفهمن، کاملا توضیحاتش مفصله که چطوری این امتیازاشو جمع‌بندی کنن و به مزاجشون برسن، از اون میتونن استفاده کنن.
سوال خیلی هست میدونی، خیلی دلشون میخواد مزاجشون رو بفهمن که چیه. حالا این افراد مسن‌تر ما، مادر بزرگای عزیز، مادرها که تماس میگیرن، ممکنه خیلی را دستشون نباشه، حالا فرزندان نوه های خوب کمک بکنن به عزیزان، بیارن براشون اون درگاه مزاج رو و تو پاسخگویی به سوالات کمک بکنن، انشالله این عزیزان انشالله متوجه میشن. خیلی ممنونم خانم دکتر، متشکرم از راهنمایی خوبی که کردین. اما بیایم سراغ سوال خودمون، یعنی سوال این دانه گیاهیمون که گفتیم ریز و کشیده است، دو رنگ سبز و سیاه داره، مزاجش گرمه، برای سردی و نفخ خوبه. ببینیم که تو پیامک ها چی برای ما ارسال کردین. 0910-92-34 روی پلو و انواع غذاها میریزیم، با چای هم دم میکنیم. معلم محمد تقی نجفی از شهرزا، بسیار خوشتم و خوشبوه، من خیلی دوستش دارم. خیلی هم در جواب اون دوستمون که خیلی از بوش بدش میومد، به هر حال سلیقه است دیگه. 0912-60-76 کاربرد بسیاری در انواع غذاها داره. بله، و نوشتن که داخل پلو با گوشت میریزیم، دمنوش درست میکنیم، داخل ترشی میریزیم، با نبات داغ برای درمان معده درد خوبه. 0913-82-64 اما و اقسامش رو برامون نوشت از سمیه طالبی. شما ارسال کردید در شیر برنج، نشی برنجشو نشیده بود.
چرا، منم شنیدم پودرش رو آره استفاده میکنم.
در لانک بله، در کیک، کلوچه، سالاد، سس، مربا، شما میدونستین.
احتمالاً از کرمان هستن.
تو همه چی زیره کرمان با ایداد بیداد. ولی خب اشکالی نداره، چون خیلی هم مشخصه دیگه، دوستان اکثرا برامون درست نمیشن، خیلی هم پاسخ به دستمون رسیده. سیده عزت نوربخش از قم هم نمیشن، بوی خوبی داره، برای لاغر شدن خوبه، با سیب زمینی هم خوشمزه است که احتمالاً با پوری سیب زمینی استفادهش میکنن. بعد نمیشن روی پلو، شیر برنج و به صورت پودر در آش‌ها استفاده میشه. فاطمه خزایی از مشهد مقدس این رو ارسال کردن و باز اینجا هم مثل شما اشاره کردن، گفتن نوع مرغوبش برای کرمانه، من در برنج و شیر برنج استفاده میکنم، البته نوع سیاهش رو. 0938-9255 خیلی پاسخ به دستمون رسیده، خیلی خیلی متشکرم. حالا که از انواع و اقسام به هر حال استفاده و نوع استفادهش هم برامون مینویسید، خیلی عالیه. دوستان عزیزم سرتون سلامت.
سرتون سلامت.
دکتر الهام پارسا هستم، متخصص طب سنتی ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. اگه سرما خوردید و نمیدونید چی بخورید، دقت کنید. در سرما خوردگی در وهله اول مایعات گرم و سوپهای گرم بیشتر از هر چیزی به شما کمک میکنه. سوپ شما باید مقوی و از نظر هضم هم سبک باشه که راحت و بدون دردسر بدنتون از اون استفاده کنه. میتونید با جو و آب مرغ یه سوپ ساده درست کنید. پیاز و سیر رو که اصلا فراموش نکنید و حتما در سوپتون بریزید. از کدو و گیشنیز هم میتونید توی این سوپ استفاده کنید. و اما شلغم که ماده غذایی خوبی برای سرماخوردگیه و میتونه یه جزء مهم از سوپ سرماخوردگی شما باشه. پس اگه سرما خوردید، سریع و بدون نیاز به تجویز پزشک از این سوپ درست کنید و چندین مرتبه بخورید.
شناخت،
پیشگیری
و درمان بیماری ها
بر اساس مبانی علمی طب ایرانی
در برنامه
بفرمایید سلامتی.
تن و جانتون سلامت باشه دوستان، بفرمایید سلامتی.